با درودهای گرم به شما همیهنان گرامی در این روز خوش نوروزی، آغاز بهار و آغاز فروردین و آغاز کشت و کار و بیگمان آغاز امیدهای تازه تر برای رهایی شما و ملت ایران و کشور ایران از دست ضحاک و اهریمنان باشد که سالی که امروز نخستین روز آن است، سالی باشد که ما را به آینده نوین منتقل کند. من مانی هستم و در خدمت جناب هوشنگ کردستانی گرامی از همرزمان مصدق و جبهه ملی. من از ایشون دعوت کردم تشریف بیارن و درباره تأثیر و نقش جشن ها و مراسم ملی ما در طول تاریخ، چه از دوره باستان و اسطوره چه پس از آن، بر پایداری این کشور میهن ما، بر برپا ماندن این ملت به رغم همه شکست هایی که داشتند یاری رسانده، و اینکه این جشن ها اهمیتشون در واقع مانند یک ابزار جنگی به راستی مهم و تاثیرگذار است در بزنگاه های تاریخی که ما ازش کمک میگیریم برای تغییر سرنوشت خویش. خیلی خوش آمدید جناب کردستانی گرامی، نوروزتون شاد باد، دلتون همیشه خوشنود باد، تنتون درست باد، جانتون پرشکوفه باد و گویا باشید مانند همیشه. خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
با درود به شما و بینندگان گرامی، یه شعری داشتیم که هم با یه تغییری برای هموطنان میخونم. تو را ای هموطن هر روز جشنی باد و نوروزی. البته من دست بردم در شعر به این صورت درش بردم. ولی ببینیم، ما در دوران هخامنشیان و حتی قبل از هخامنشیان ادیان آزاد بودند. یعنی ما برخورد دینی نداشتیم در تاریخ هخامنشیان و پیش از هخامنشیان.
یعنی دوران مادها، منظورتون دوره مادهاست؟
مادها و حتی پیش از مادها. و در داستانهای اساطیری که ما داریم، در اونجا ما به نوروز و اینکه نوروز چرا تشکیل شد، چه روزی تشکیل شد برمیخوریم. قدیمیترین و کهنترین خاندانای اساطیری ما پیشدادیان هستند، سلسله پیشدادیان. پیشدادیان پادشاه اول کیومرس بود، پادشاه دوم هوشنگ بود، پادشاه سوم طهمارس بود و چهارمی جمشید. جمشید از جنبه اساطیری میگن 700 سال حتی تا 900 سال عمر کرده، یعنی دوران در حقیقت نشون میده که این دورانی که او ایجاد کرده بود. جمشید از بزرگترین پادشاهان اساطیری ایران و در همین مدت طولانی سلطنتش خدمات بزرگی به بشریت مردم اون زمان کرده. اولین که چون پدر بزرگش هوشنگ آتش رو کشف کرده بود در اثر یک برخورد، که آگاه هستید وقتی به شکار میره یک حیوانی رو میبینه که میگن اژدها، حالا معلومی واقعا درست بوده یا نه، در حال حیوان درنده بوده میان سنگ ها، که هوشنگ با قدرت بدنی که داشته یه سنگ بزرگی بر میداره و برای کشتن این پرتاب میکنه. سنگ به اون حیوان نمیخوره و اون فرار میکنه، ولی از برخورد این سنگی که هوشنگ پرتاب میکنه با سنگی که اون حیوان اونجا بوده، اون جانور اونجا بوده یا اژدها، جرقه تولید میشه و تمام درخت ها، نمیدونم شاخ ها، برگ ها آتش میگیره و برای اولین بار بشر در طول عمرش به آتش دست میابه و به مزایایی که در زندگی داشته در زندگی بشر. چون میدونیم این آتش کده های درست کردن برای حفظ آتش و تمام مردم زمستون ها در سرما میرفتن و از اون آتش کده آتش میرفتن میمدن خونه خودشون رو، که امروز با وسایل گرم کننده گرم میکنیم با آتش گرم میکردن. جمشید به اتکای اینکه پدر بزرگش موفق شده بود آتش رو کشف کنه، میاد و از سنگ آهن آهن رو جدا میکنه، یعنی با آتش استفاده میکنه و سنگ آهن رو جدا میکنه آهن ازش، و در نتیجه شمشیر و جنگ فراورده های جنگی مثل شمشیر، مثل سپر، مثل کارد، اینها رو یعنی اونجا در اون دوره اینها رو به وجود میاره و باعث میشه که بشر بتونه افزون بر قدرت دستش بتونه از این افزارها استفاده بکنه. دوره بعد در مرحله دوم میاد و در جامعه رو تقسیم میکنه به چند طبقه. اول طبقه روحانیون تشکیل میده که میگه مردم رو راهنمایی کنین از نظر اخلاقی، از نظر معنوی. بعد ارتشیان رو به وجود میاره که در جنگ ها اینها از مملکت و مردم مملکت حفاظت کنند و دفاع کنند. و مرحله سوم از پشم حیواناتی که اهلی شده بودند و رو به گسترش هم بودن این شمارشون، از اینها موفق میشه که پارچه رو درست کنه. در نتیجه بعد از پارچه میرسه به لباس، یعنی لباس هم از ابتکارات جمشید بوده. بعد خونه سازی میکنه، مردم از غارنشینی تبدیل میشن به خونه نشینی و جواهرات قیمتی هم میتونه از در این دوران پیدا بکنه و کار به جایی میرسه که میگه بایستی چند تا قوها تخت منو روی آسمون ببرن روی آسمون، و این کارم میشه. از اونجایی که این زیورالات زیر آفتاب درخشش بسیاری داشته، مردم اون زمان میگن امروز یه روز نوه که ما داریم میبینیم، و اون روز هم چیز میذارن، یعنی روز نوروز میذارن، و بنابراین نوروز از دوران جمشید برای ما مونده. خب این جمشید با تمام این خدماتی که کرد، که کمتر پادشاهی در داستانهای اساطیری انجام داده، امر به خودش مشتبه شد که من دیگه تابع خدا نیستم، خدایی باشه که من بندش باشم، اصلا خود من خدام. به این دلیل در افسانه اومده که فر ایزدی ازش گرفته شد و در نتیجه در جنگی که با چیز با ضحاک داشت شکست خوره و ضحاک دستور میده که جمشید با تمام خدماتش به دو نیم تقسیم میکنه. این درس بزرگی که از این داستان میگیریم، از این زندگی جمشید میگیریم، اینه که با تمام خدماتی که کرد در طول 700 تا 900 سال زندگیش پادشاهیش، اون زمانی که خودش مغرور شد به خودش، فر ایزدی ازش گرفته شد و خودش هم کشته شد. من بارها گفتم هر زمامداری، چه در گذشته چه در دوران معاصر چه الان، هر زمامداری که ادعای خدایی بکنه و مغرور بشه به خودش و جز خودش هیچ کسی رو قبول نداشته باشه، سرانجامش بسیار سرانجام بدی خواهد شد، شکست خواهد خورد و مردم مملکت هم به نابودی خواهد کشاند. این درس بزرگیه که ما از پادشاهی جمشید میتونیم بگیریم. شما نگاه کنید هیتلر، موسولینی، در بیایم جلوتر صدام حسین، قذافی، مارکوس در چین، چانکاشه در چین، اینا هر کدوم مغرور شدن، شکست خوردن و باعث بدبختی مردم شدن. این درسی است که کسانی که به زمامداری مملکت انتخاب میشن یا پذیرفته میشن باید همیشه به خاطر داشته باشن.
بله، سپاس گذارم. البته در یک برنامه کوتاه نمیشه همه این جوانب رو بررسی کرد، چون جهان اسطوره با جهان تاریخ متفاوت است. اما آنچه که در اسطوره هست ریشه در وقایع و رویدادهای زمان خودشون داشته و هیچ اسطوره‌ای بدون پیش زمینه و پس زمینه واقعی اصلا به وجود نمیاد. نخست باید اتفاقی بیفته یا مجموعه از رویدادها و مردمی که دوست دارن اینها رو بزرگ کنند و بزرگ نمایی کنند و تبدیلش کنند به یک رسم، به یک آیین یا هر چیز دیگری، می آیند و اسطوره در میان نسل های گوناگون آن مردم آرام آرام شکل می گیره و وقتی شکل گرفت این دیگر دین نیست، این خود اون مردم هستند. این رو اسطوره ها رو پیامبری برای مردم نیاورده. اسطوره ها، آرزوها، پهلوانی ها، جنگ ها، رزم ها و دادخواهی همه مردم است که در دوران های گوناگون حوادث گوناگونی را اثر گذراندند. از این زاویه است که اسطوره ها نامیرا هستند. ما این رو در اساطیر یونانی هم میبینیم، در اساطیر چینی هم میبینیم، در خیلی از کشورهای دیگر هم این رو میبینیم. و چه جای سربلندی است که پادشاه سخن ایران فردوسی این اسطوره ها رو تا اونجایی که دسترسی داشته به نظم کشیده و هر عید نوروز، هر جشن سده، هر جشن مهرگان و هر جشن دیگری ما مردم نیرو میگیریم از این بزرگواری اسطوره های ایرانی که کج و کولگی هم توش هست، چون در زمانی این اسطوره ها شکل میگیرند که جهان معلوم است که با امروز روز فرق میکرده است. تازه ما در امروز روز هم جهانی داریم به مراتب در جاهایی خیلی ستم بارتر از دورانهای پیشین، اما دیگه اسطوره از توش در نمیاد چون جهان
بله، اگر اجازه بدید من بگم داستانه اساطیری و پهلوانی همه پند و اندرزه. همین ضحاک که جمشید و دو نیمه میکنه و به پادشاهی میرسه، اصلا هم عرب بوده و شبسا قابل مقایسه با دوران حمله عرب به ایران باشه، این هم مغرور میشه و بعد مار از شونه هاش در میاد و باید مغز جوونا رو به این بدن. برحال این ادامه پیدا میکنه، گرچه آشپزهای او به جای دو تا جوون یک جوون رو مغزها رو میدن، یکی رو رها میکنن در کوهستان ها که گفته میشه کردهای ما از نواده های اون جوون هایی هستن که اینها زنده نگردشتن و به کوهستان ها فرستادن. به هر حال خود ضحاک هم در قیام کاوه آهنگر که قیام میکنه، مردم بهش میپیوندن و سرنگون میکنه ضحاک رو، و فریدون که از نژاد پادشاهان بوده به پادشاهی میرسه. ولی چون داریم میایم جلو، باید بگم که در زمان اردشیر بابکان امپراتور روم کنستانتین دین مسیحیت رو پذیرفت. در نتیجه در برخوردهایی که این دو ابرقدرت زمان یعنی ایران و روم با هم داشتن، همیشه به سربازاش میگفت شما میرین با کفار بجنگین، اردشیر بابکان چه آدم به حال هم بنیانگذار سلسله اشکانیان بود، هم مرد بزرگی در تاریخ ما بود، متوجه میشه که یک برگ برنده دست سربازای رومی هست و اونم اینه که میرین و دارین برای با کفار میجنگین. دستور داد که در ادیانی که وجود داشت که همه آزاد بودن، یک دینی رو دین رسمی اعلام کنند. در بررسی هایی که شد، به هر حال فلسفه زردشت که به صورت دین در آمده بود شد دین رسمی ایران. در برخوردهای بین ایران و روم به سربازای ایران هم میگفتن شما دارین با کفار میرین، و این مسئله باعث شد که در دوران اشکانیان ما تمام جشنهای قدیم زنده شد، پابرجامون جشن گرفتن، شاهدی کردن. از اونجایی که هر ماه یه نام داشت و روزهای ما هم نام داشت، هر موقع نام ماه با نام روز با هم میخورد، یه جشن بزرگ مثل جشن مهرگان، جشن سده، جشن شب چله و نوروز و سیزده بدر رو برقرار میکردن. و در دوران شکست ما از اعراب و چه بسا شکست های بعد از هخامنشی اشکانیان به بعد، هر بار مردم ایران، دولت ایران، ارتشیان ایران شکست خوردن از نظر سیاسی و نظامی و تسلیم شدن، چون هم از نظر سیاسی شکست خورده بودن و قدرت دست کسایی که اشغالگران افتاده بود، و از طرف دیگر هم از نظر نظامی اشغالگران بر ما حاکم شده بودند. چند تا عامل باعث نجات ما شد در طول زمان. یکی از اینها برقراری آیین‌های ملی بود، و گرچه بعضی از این آیین‌ها در خونه ها اجرا می شد، ولی نوروز همواره پابرجا بود و اجرا می شد. و در دوران حمله اعراب ایران هم خلفای عباسی نوروز رو در دربار خودشون، در مقل چیز خودشون جشن می گرفتن. بنابراین جشن های ملی که اسم بردن، به اضافه توجه به تاریخ گذشته ایران و زبان ایران که حفظ شد بعد از فردوسی و زنده موند، ما تونستیم شکست های نظامی و شکست های سیاسی رو تبدیل به پیروزی بکنیم. این مسئله بسیار مهمیه در تاریخ ایران که ما با کمک جشن های و آیین های ملی و با کمک زبانمون که به حال هر تلاشی کردن عربا نتونستن زبان ما رو تغییر بدن. همینطور به تاریخ ببینید، امروز که ما 46 سال دچار یک فاجعه جدید شدیم، از همون سالهای اول جوانای ما گرایش پیدا کردن به تاریخ که متوجه شدن ما چی بودیم، چی بودیم. و الان در مقابل تجربیات تاریخی، در مقابل تسلط بار دوم اعراب، البته این اعراب این دفعه از عربستان نیومدن، از آمریکا و اروپا این عرب ها اومدن و در ایران مسلط شدن، الان هم این توجه به تاریخ، پایداری روی حفظ زبان فارسی و برگزاری این جشن ها عامل بزرگ پیروزی ما خواهد شد و به زودی هم خواهد شد. شما ببینید، یه آخوندی قبل از نوروز گفت برای چی میخوان برای نوروز جشن بگیرن، یعنی سبزه در اومده، ما علفخوریم، ما عیدمون عید قربانه، یعنی ما آدم خوریم یا حیوان خوریم. یکی دیگه شدم که سردار پاسداری، حالا رئیس پاسداران، رئیس ارتش نمیدونم چی کار است، او هم گفت مگر ما اجازه خواهیم داد که مردم در ماه مبارک رمضان برای آیین‌های نوروزی جشن بگیرن؟ خب البته من در یک برنامه گفتم تو خوشیتر از اونی که بتونی در مورد ملت ایران و جشنهای نوروزی، آینهای نوروزی حرف بزنیم. ولی شما ببینید پریشب در میدان شهیا چه خبر بود؟ از نمیدونم 13 یا 17 کشوری که نوروز براشون آینهای نوروزی برگزار میشه اومدن و رقص و پایکوبی کردن دختران و زناشون، و بی تردید دخترها و شیرزنان ما در این مراسم همراه اونا بودن و همراهی میکردن. در تخت جمشید که همون پارسه بوده، به اشتباه بعد از سالها که این فراموش شده بود تاریخ ما، ادهی که اونجا رو دیدن از کتیبه ها به این نتیجه رسیدن که شاید این ساختمون رو جمشید، همون جمشیدی که صحبتش رو کردیم، ساخته. به این دلیل بهش گفتن تخت جمشید، در سرش پارسه اسمش بود. در اونجا حدود 1 میلیون جمعیت بوده شب چهارشنبه سوری، و به همین نسبت در آرامگاه خروش بزرگ. ببینید در مقابل دو تا حقه بازی که یکیشون عمامه سرش کشته، یکی هم نمیدونم کلاه نظامی سرش کشته، حرفای بیرد، چه پاسخ دندان شکستی مردم ما دادن که اینا هیچ کدوم جرأت نکردن از خونه هاشون بیان بیرون. متشکرم.
بله، سپاسگزارم. محمد غزالی یکی از دشمنان مراسم نوروزی بود. مطهری، همینطور خانواده لاریجانی، همینطور تمامی حکومت خمینی شما بیاد میارید تا 25 سال پس از غالب شدن، چیره شدنشون بر ایران، نام ایران رو نمی آوردن. می گفتن کشور بقیت الله الاعظم، کشور امام زمان. از
بله
کلمه ایران متنفر بودند و خمینی این رو دیگه همه دیدند، و از جمله من خودم دیدم و شنیدم تو تلویزیون اون زمان که زنده بود، گفت که ملیگرایی خلاف اسلام است، و
بله
بعضی دیگران هم همینا رو گفتن. من یک نکته رو میگم، بعد شما لطفا ادامه بدید سخنتون رو. ببینید درباره نقش اسطوره ها و جشن ها میتوان نقد کرد. گذشته گذشته، دیگه بر نمیگرده. ما هم نمیخوایم به گذشته برگردیم، ما میخوایم در امروز زندگی کنیم و به فردا بیاندیشیم. اما حس من به عنوان یک شاعر همیشه این است که گویا در جشنهای ایرانی نیاکان ما در پوشش اسطوره ها در میان ما هستند. یعنی من روزهای عید نوروز یا چله بزرگ و کوچک یا مهرگان یا جشن سده، حس میکنم که این نیاکان لابلای ما دارن میچرخن، ما رو دارن راهنمایی میکنن و کمک میکنن. این نقش اسطوره هاست. یک ملت اگر گذشته اش را فراموش کند و به جای ایرانی بودن از خودش به عنوان مسلمان نام ببره، یعنی اینکه گذشته خودش رو نشناخته، این اسطوره ها رو نشناخته، هویت خودش رو نمیشناسه، و هر ملتی که هویت خودش رو نشناسه، حکومت های جبار میان شناسنامش رو باطل میکنند و نام کشورش هم عوض میکنند، میکنند کشور بقیت الله الاعظم و کشور امام زمان. بله بفرمایید.
بله خمینی حرفهایی میزد که خود کسایی که الان، یعنی حتی طرفدارای خمینی الان این سخنان رو میشنون خندش رو میگرفت. میگفت اول موقعی که میومد میگفتن چندین زبان بلده، وقتی اومد در ایران فهمید زبان فارسی هم بلدیست، عربی هم بلدیست. بعد ایشون گفتن انقدر این بزرگه که عکسش رو باید در ماه دید. ایشون وقتی اومد ایران گفتش که آمریکا 2500 ساله که ایران رو مستعمره کرده، در صورتی که زمانی که اون داشت این حرف رو میزد آمریکا 200 سال بود تشکیل شده بود، ولی از نظر اون 2500 سال بود که ایران رو مستعمره کرده. بعدم چون حالا یا یادش داده بودن یا خیال میکرد که میتونه رهبر جهان اسلام بشه، میگفت ملیگرایی مخالف دینه و درست هم میگفت. یعنی اون تصور میکرد 40-50 تا مملکت یکی میشه زیر رهبری اون، بعد میگفت اگر ملیگرایی هر کدوم از این کشورها پافشاری بکنن روی ملیگرایی، بنابراین ما نمیتونیم اون جهان اسلام رو به وجود بیاریم. در مقابل این حرفاش هم ما ایستادگی کردیم و گرد همایی گذاشتیم و مردم تهران، شهرستان ها، مراکز استان ها دعوت کردیم که بیان و اعتراض کنن به این خوب نظام و این حکومت، و اعلام هم کردیم که این نظام پایگاه مردمی و حقانیت قانونی نداره و نظام آینده رو مردم با رأی خودشون مثل همه دنیا، مردم صاحبان مملکت هم با رأی خودشون نظام آینده رو تعیین خواهند کرد، و که زمانی که ما به آزادی برسیم، در دورانی که به آزادی برسیم، آزادانه تصمیم میگیریم که چه نظامی برای آینده ایران انتخاب بکنیم. بنابراین اونجا دیگه خمینی از ترس، خیلی از دوستان من میگفتن از موضع قدرت صحبت کرد، ولی من به این نتیجه رسیدم که از موضع ضعف گفت ملی ها، مصدقی ها و جبهه ملی ها مرتد هستن، این کلماتشه، و مرتد در اسلام از کافر بدتره و خونش حلاله. بنابراین بر امت همیشه در صحنه، یعنی همون حزب الله یا البته چریکام و حزب توده هم باشون بودن، بر امت همیشه در صحنه است که در میدان فردوسی حضور بر هم رسان و از اسلام عزیز دفاع کنه. چون خون اینا حلال بود، بنابراین هر کی هم بکشن قابل تغییر نیست. ولی خب دیدین که یه حرفی هم میزد، میگفت اینایی که رفتن در خارج همون خارج میمیرند و به ایران بر نمیگردن. خب این آدم نادون فکر میکنه خودش ابد مدته. اگر بودن کسانی که در خارج مردن به ناحق، خود اونم مرد. اون فکر میکرد ایرانی هایی که اومدن خارج خواهند مرد ولی اون زنده میمونه. همین عیب و جانشینش داره. اینم تصور میکنه به دلیل اینکه اگر بمب اتم داشته باشه که اجازه نخواهند داد داشته باشه، یک حاشیه امنیت ایجاد میکنه که از خارج به ایران نیاد یا بمباران نکنن، و چون یه حاشیه امنیت ایجاد کرده میتونه در داخل با جنگ افزارهایی که داره در مقابل مردم بیدفاع شروع کنه به سرکوب آزادی خواهان و ادامه بده به حکومتش، که دیر یا زود اینم به لغالا خواهد پیداست و خواهد پیوست، و باید ما تبریک رو تسلیت بگیم طبق گفته خودشون.
بله، حکیم طوس فردوسی بزرگ در شاهنامهش در این باره نوشته: نگه دارد این فال جشن سده، همان فر نوروز و آتشکده، همان اورمزد و مه و روز مهر، بشوید به آب خرد جان و چهر. و درباره روز نوروز هم میگه که وقتی مردم آسوده شدند و همه چیز آنگونه شد از نظر کشاورزی و صنعت و لباس و بافتنی و جنگ و جنگ افزار و چیزهای دیگر، اون پادشاه اسطوره پیشدادی جمشید می آید و گفتید شما بر تخت می نشیند و به جمشید بر مردم به جمشید
بله.
بر گوهر افشاندند،
افشاندم بله.
مران روز را روز نو خواندند.
ماندم.
سر سال نو هرمز فرودین، براسود از رنج تن دل ز کین. به هر حال ما در جهانی زندگی می کنیم که نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دیگر سنت های خودشون رو پاس میدارن و با سنت های خودشون، جشن های خودشون، اون همبستگی ملی خودشون رو حفظ میکنن و تفاوت های خودشون رو با جای دیگر نشان میدن. و فرخنده باد چون این روزهای جشن و شادی و همبستگی و پیوند. حتی در این روزها ما بیشتر به یاد هممیهنان فرهنگی خودمون در تاجیکستان هستیم، در سمرقند و بخارا هستیم، در شما اشاره کردید به 13 کشوری که جشنهای نوروزی رو جشن میگیرن. و این همبستگی ملت ها رو به هم نزدیک میکنه و این دستاورد بزرگی است از نگهداری از اسطوره ها. و نقد کردن اسطوره ها حق همه است، باید هم پژوهشگران نقد کنند، بگویند، بنویسند، اما اسطوره ها هرگز نمی میرند، چرا که ملت ها زنده اند و زنده به اسطوره ها و دانایی خودشون هستند. بفرمایید.
بله، من یادآوری کنم که در غرب از آلبانی بیان به کردستان سوریه و عراق و ترکیه، بیان به باکو، بیان به ایران، ارمنستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، حتی در هندوستان که پارسیان هند یعنی ایرانیان که زمان حمله عراق فرار کردن رفتن به هندوستان، اون زمان غربی نبود که مردم مثل اکنون بیان به غرب، به هندوستان رفتن و معروف شدن به پارسیان هند. اونها یه قدرت اقتصادی قوی هستن و اونها جشنهای نوروزی رو زنده نگه داشتن و حتی در ازبکستان رو نمیدونم تاجیکستان شده 100%، همینطور به ترکستان و اینا بالا میریم، قرقیزستان، در تمام اینا جشن نوروز برقرار میشه تا بخشی از قسمت شرقی چین. خمینی وقتی به قدرت رسید مرتب تاکید میکرد که گریه بکنیم، زیاد هم گریه بکنیم، و قصدشون این بود خلخالی آدم کش. فکر کرد که همه پرسیه جمهوری اسلامی رو 12 فروردین میذاریم که مردم دیگه 13 رو نگیرن، جشن 13. ولی فردای اون روز آنچنان جمعیتی به صحراها و بیابانها و دشتها و باغها اومدن که اینا ترسیدن در مقابل مردم بیستن. فکر کردن اگه بیستن در مقابل چندین میلیون جمعیت به پاخاسه روبرو خواهند شد. از اون تاریخ هم اعلام کردن 13 بدن به مردم کاری نداشته باشین، حتی اگر برخصن سالها پیش، حتی اگر بی‌حجاب باشن، حتی اگر شراب بخورن، کاری به کارشون نداشته باشین. بنابراین وقتی خمینی میگه گریه کنین، زیاد هم گریه کنین و اینا هم روزخونی میکنن برای گریه، وظیفه فرد فرد ما ایرانی ها اینه که جشن ها رو بزرگ کنیم، شادی بکنیم، جشن بگیریم، آواز ادامه بدیم، جشنها، آوازها، همه این چیزها که امروز میبینیم مردم در ایران همین کار رو دارن میکنن و اینها با تلاشی که میکنن عملا به جایی ممکنه یه دیرم اذیت بکنن، زندانی کنن، بازداشت کنن، ولی عملا به جایی نمیرسن. یعنی در برنامه من گفتم ایران به پا خواسته، الان نسل جوان ما به پا خواسته. در پاریس که من زندگی میکنم شب چهارشنبه سوری گفتن در یک میدان به نام تروکادرو که یکی از میدانهای شروع از نظر جمعیت و از نظر رفت آمد اتومبیل هست، جوان ها رفته بودن از دولت، از پلیس فرانسه اجازه گرفته بودن که میدون رو روی اتومبیل ها بسته بود، بسته بودن. و جمعیت ایرانی از اول که اومدن تا موقعی که رفتن که از حدود 1000 که بیشترشون جوان بودن و با فرزندانشون اومده بودن. تردید ندارم یه همچین گرد همایی در شهرهای دیگه اروپا و احتمالا آمریکا برقرار شده. پس مردم ما درست تشخیص دادن، هر چی اونا میگن گریه کنی، باید مردم شادی کنن. شادی مردم تیریست به چشم دشمنان ایرانی. آقای مطهری میگفت این یعنی چه روی آتش میپرن، این باعث سرشکستگی ماست. ولی نمیگفت، ما میگیم 1200 سال یک کسی رفته تو شاه، نه غذا داره نه لباس داره، معلوم نیست کجا رفته، اونو باعث سرشکستگی ایشون نمیشد. ولی اینکه این جشن رو برقرار بکنن، ایشون ناراحت بود و میگو باعث سرشکستگی ما میون مردم کشورهای پیشرفته است، که اینطور نیست. همین مراسم در همین شهرهای همین کشورهای پیشرفته توسط ایرانی ها داره انجام میشه.
بله جناب کردستانی، شما اخبار فراوانی حتما از فرانسه دارید. در این آلمانی که من زندگی میکنم جشن هایی دارند که انطباق در نظر زمانی و مضمون با جشن های ایرانی. مثلا ما جشن مهرگان و برداشت محصول داریم، درست در همون مهر ماه آلمانی ها جشن اکتبر رو دارند. نزدیک به 3 میلیون توریست از جهان میان اونجا، فقط آبجو میخورن و آواز میشنوند و شادی میکنن، در حالی که اونجا میهن همشون نیست. شما رقص
بله
بالماسکه در واقع برزیل رو دیدید، هر سال برگزار میشه، چقدر توریست جذب میکنن اینها.
بله
جشن اژدها و دیگر اساطیر چینی رو میبینید، در همه کشورها چنین مراسمی هست، برای اینکه نخست مردمان هر کشوری نیاز به جشن و شادی دارن، باید بهانه‌ای داشته باشن، اون جشن باید یک تاریخی داشته باشه، یک حرفی برای گفتن داشته باشه. و دیگر اینکه برای جذب توریست شما میتوانید از این جشن ها بهره بگیرید. رئیس جمهور تاجیکستان هم چندی پیش گفت که هر کس برای جشن نوروزی میخواهد بیاید تاجیکستان نیاز به ویزا ندارد. قدمتون
بله
یه چشم خوش آمدید اینجا خانه.
بله ولی جالب جالبتر اینجاست که با اینکه کارتر و به هر حال قدرت های اروپایی کمک کردم، همونطور که منتظری گفت، گفت من به خمینی گفتم آقا پرچم آمریکا رو زیر پا نذارید، بالاخره با کمک کارتر بود که ما به قدرت رسیدیم. البته اون به خاطر ساده اندیشیش توجه نداشت که خمینی میگفت زیر پا بذاره پرچم آمریکا رو، که مردم فکر کنن ما رو آمریکا نیاورده، یعنی رد گم میکرد. حالا همین آمریکا سالهاست در نوروز جشن میگیرن در کاخ سفید و یکی از بانوان ما یا دختران ما آواز میخونه اونجا و بیشتر سالها پیام میدن به مناسبت نوروز به ملت ایران، و آگاهی که همین آقای ترامپ هم به مناسبت نوروز پیام داد. و در فرانسه هم حزب سوسیالیست تا زمانی که در رأس قدرت بود همه ساله به ایرانیان مقیم فرانسه شادباش نوروزی میگفتند.
جناب کردستانی، بریم سراغ خاطره. اگر خاطره از دوران کودکی، از نوروز یا هر جشن دیگری دارید، یا از جشنهای بزرگی که شما در زمانی که فعالیت سیاسیتون در ایران بود توسط جبهه ملی یا دوستان بر
بله من یه خاطره دارم که
تعریف.
یادی از دکتر بختیار بکنیم. این یکی از شجاعان ماست. اگر کتابی بخوایم بنویسیم باید بنویسیم سیمای شجاعان، همونطور که کندی در مورد سناتورهای آمریکا کتاب نوشت و گفت هنگامی که جامعه به حرکت در اومده بود دنبال یک اشتباه، این سناتورها مخالفت کردند، بعدم انتخاب نشدن ولی حاضر نشدن دنبال روی جمعیت بشن، و اسم اونا رو گذار سیمای شجاعان تاریخ آمریکا. ما باید سیمای شجاعان سال 57 رو جمع آوری کنیم و بنویسیم. بی تردید دکتر بختیار که سینه سپر کرد و حتی جان باخ، از برترین سیمای شجاعان تاریخ معاصر. من چون دبیر جبهه ملی در استان گیلان بودم، یه روز اومدم دفتر، گفتن آقای دکتر بختیار تلفن کرده گفته باهاشون تماس بگیر. خب اون موقع فقط تلفن های ثابت بود. من اولا تعجب کردم چی شده که ایشون زنگ زده. فکر کردم که من باید معمولا به ایشون زنگ بزنم، چون ایشون معاون دبیر جبهه ملی بود، یعنی دکتر سنجابی دبیر بود و ایشون نایب دبیر. زنگ زدم گفت کی میای تهران، گفتم فلان روز، حالا یادم نیست. گفت قبل از رفتن منزل بیا منزل من. قبل از رفتن به منزل خودت بیا منزل من. همین کار رو میکردم. البته حکومت نظامی بود اون روزا، یه ساعت بیشتر نباید بیرون بود. من رفتم اونجا، ایشون به من گفتش که شاه قبول کرده که قانون اساسی مشروطه انجام بشه و جبهه ملی دولت رو تشکیل بده به نخست وزیری دکتر سنجابی دبیر جبهه ملی. او میگفت، ایشون میگفت از دید من دکتر سنجابی مخالفم نیست، یعنی اگر ازش در درونش بخوای بپرسی مخالفم نیست که این دولت تشکیل بشه، اما آقای فروهر نمیذاره تو فردا صبح بدون اینکه صبحانه بخوری برو منزل آقای فروهر، برای اینکه من از فعالان حزب ملت ایران بودم، برو. و میدونستیشون که من مخالفم، یعنی اختلاف بین من و دبیر حزب ملت ایران پیش اومده بود بر سر انقلاب اسلامی و آیت الله خمینی. برو و بگو تاریخ ایران در خطر یک فتنه داره، ایران رو تهدید میکنه، شما اجازه بدید آقای دکتر سنجابی دولت رو به رهبری خودش تشکیل بده و ما هم در کنارش. گفتم آقای دکتر بختیار من خواهم رفت فردا، ولی جواب فردای آقای فروهر رو امروز به شما میدم. گفت تو چه نرفتی؟ گفتم من جواب میدونم، همونطور که شما میدونی من مخالفم و بارها صحبت کردیم با ایشون در این زمینه. گفت اگر ایشون قبول نکنن دکتر سنجابی قبول نخواهد کرد، در اون صورت اگر شاه به من پیشنهاد بکنه بپذیرم. گفتم 100%. این خاطره رو برای بینندگانی گفتم که به خاطر داشته باشن که بختیار رو به خاطر خودخواهی قبول نکرد، به خاطر اینکه دکتر سنجابی حاضر نبود این خطر رو بکنه و در مقابل خمینی بیسه، ناگزیر شد این کار رو کرد. و یک کسی برای من تعریف کرد که حزب ایران که آقای دکتر سنجابی و آقای بختیار و مهندس سیراج‌زاده و دیگران و دیگران یاران مصدق در حزب ایران بودن، گفت شاهد بود، گفت فردا زیر مهندس سیراج‌زاده گفت هی به بختیار گفتش که تو با قبول نخست وزیری هیچ چیز رو تغییر نمیدی و شکست هم میخوری. گفت بختیارم گفت احمد به مهندس سیراج‌زاده من بیش از هر کسی میدونم که پیروز نمیشم و شکستم میخورم و کشتم ممکنه بشم، اما میخوام تاریخ ایران بنویسه یک تن در مقابل فتنه خمینی عیسی و سینه سپر کرد و جانش رو فدا کرد. مشکر.
یادش گرامی باد. درود فراوان به یاد خاطره
یادش
ایشان.
بله یادش گرامی باد و
و
همواره
سپاسگزارم
و جاودان و جاودان باش.
جاودان بیگمان چنی خواهد بود در تاریخ،
روانش شاد
خواهد بود
و یادش پایدار و جاودان
و پاینده ایران. و سپاسگزار از حضور شما در این برنامه که امروز روز نوروز، نخستین روز فروردین از سال 1404 تشریف آوردید. البته این برنامه با یک روز تأخیر پخش خواهد شد.
بله پاینده ایران تشکر میکنم، توجه داشته باشین سال تحویل شد ولی به دلیل کبیسه بودن امسال اول فروردین از فردا آغاز میشه.
آغاز میشه. درود بر شما. شادکام باشید.
پاینده ایران
برنامه آینده.
با برنامه آینده.